بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
تقديم روح ملكوتي إمام إبراهيم وشهداء إمام مقام الإسلام صلواتي إهداء لكم. در جلسه گذشته عرض کردیم که یکی از شیوه‌های هدایت و تربیت قرآن کریم یادآوری حوادث تاریخی و داستان‌های گذشتگان. مقداری که خدا توفیق داد این مقدمه ارز کردیم که اصولا استفاده کردن از جریانات تاریخی چه نقشی میتونه در هدایت انسان، در عبرت گرفتن انسان، در پیدا کردن راه صحیح داشته باشه. حولوش این مسئله سوالاتی مطرح میشه که بد نیست از باب مقدمه برای این بحثی که شروع کردیم یه مقدمه دیگری را اضافه کنیم. و اینه که وقتی ما میگیم حوادث تاریخی را مطالعه کردن کمک میکنه به این که انسان راه صحیح را پیدا بکنه، اون چه موجب پیشرفت و سعادت گذشتگان شده آدم نمونه شو ببینه و تشویق بشه که اون کار را انجام بده، از این جهت عامل مهمی است برای تربیت انسان. ممکنه در اطراف این سوال مطرح بشه که بنابراین تبعیت از دیگران و به یک معنا تقلید از دیگران خودش اصل تربیت مهمی است، اما باید این مسئله را مورد توجه قرار بدیم و ازش استفاده کنیم در موارد مختلف زندگیمون. با اینکه می‌دونیم گاهی تقلید از دیگران مطلوب نیست و نه تنها موجب هدایت نمیشه، بلکه ممکنه موجب گمراهی و ضلالت هم میشه. بسیاری از مشرکین که صرفا به خاطر اینکه پدرانشون بت پرست بودند اونها هم تقلید میکردن، بت میپرست. وقتی انبیاء سلام الله علیه مجمعین با اونها مواجه می شدن و دعوتشون می کردن به خدای یگانه و ترک پرستش بت ها، می گفتن انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارهم مقتدون، پدران ما این رفتار را داشتن ما هم یاد گرفتیم. یعنی منطقشون این بود که ما تقلید میکنیم از پدرانمون. اگر بخوام تطبیق کنیم بر اینجا، رفتار پدرانشون یک جریان تاریخی بوده. وقتی اینا اطلاع پیدا کردن به اینکه گذشتگانشون چه رفتارهایی داشتن، چه آداب و مراسمی داشتن، گفتن خب پدران ما که اینجور میکردن ما تقلید میکنیم از اونا. مگه بنا نبود ما از حوادث تاریخی درس بگیریم و از اونها استفاده کنیم برای زندگیمون؟ خب باید این مسئله رو بازش کرد. همه میدونیم این کار غلطی بود. قرآن میفرماد اگر پدران شما رو دعوت میکردن به جهنم، شما هم باید برید، چون اونها رفتن شما باید تبعیت کنید. پیداست این منطقه غلطی است. اما این چه فرقی داره با این که ما میگیم باید تاریخ گذشتگان رو خوند و مطالعه کرد و از اونها یاد گرفت راه‌های خیر را، کارهای خوب را، فضیلت را؟ اون مقدمه کرد برای تبیین این مطلبی که پیروی کردن از دیگران آیا مطلقا صحیح است یا مطلقا غلطه، یا در یک شرایطی صحیح در یک شرایطی نادرست. جواب اجمالیش همه میدونیم، نه مطلقا صحیح است و نه مطلقا غلط. تبعیت از مشرکین، آبای مشرکین صحیح نبود، تقلیدی بود اما این صحیح نبود. تبعیت از انبیا اونم تبعیت است. وعطی الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت پیغمبران باعث میشه که آدم مشمول رحمت خدا میشه. پس نه مطلقا صحیح هست و نه مطلقا غلط. چیه ملاکش؟ در چه صورتی صحیح هست؟ ملاک صحتش چیه؟ از چه صورتی غلطی؟ ملاک غلطی بدنش. در خیلی از امور جاری زندگی ما هم این سؤالات مطرح میشیم. حتی شنیدید در میان شیعیان کسانی که اهل مطالعه بودند، حتی اهل مراتبی از فقاهت رو داشتن، اینها یک سلیقه های کج سلیقگی هایی داشتن. میگفتن تقلید نباید کرد، از تقلید کار غلطی. ما باید اخبار را مطالعه کنیم، طبق اخبار عمل کنیم، همین مشرب اخباری گری. تا این همین اواخر هم پیروان داشتن در همین قوم، به یه شخصیت معروفی اینجا ساکن بود و شخصی محترم متدین با تقوایی هم بود، دائم از ذکر و دائم از زیارت عاشورا و الاذکار اواشتر میکشید و میرفت حرم و میامد و با کسی خیلی معاشرتی نداشت، ولی شاگردانی داشت میرفتن ازش استفاده میکردن. منظرش هم این نزدیکای منظر جدیه، خدا رحمتش. به هر حال گروهی بودن، هنوز هم گوشه و کنار هستن، اما دیگه اون وبوحتشون و اینها کم کم از بین رفت، تقریبا منقرض شد. ولی در بعضی از کشورهای دیگه مثل کویت، بحرین هنوز گرایش های اخباریگری هست. اینا هم طرفشون هم اینه که تقلید کار غلط نیست. اینا هم انبیاء و اولیاء اینا هم مذمت کردن، قرآن مذمت کردن، شما چی رو میگه باید تقلید کرد؟ روایات اهل بیت بخونید عمل کنید. حالا من در مقام بحث با این طایفه نیستم که این روایات رو کسایی که میخورن، همه کسانی که شیعند باید خودشون روایت رو بخونن به وقت، یا یکی دیگه بهشون یاد میده این روایت رو بخونن. اونایی که مثلا عربی بلند نیستن یا آشنایشون ضعیفه، وقتی درست معنای روایت رو نمیفهمن چکار کنن؟ بالاخره باید از کسی بپرسن. خود همین که از اون بپرسن معنای این رو بپذیره که معنای این عبارت این از این رو تقلیده، یعنی اتکای به نظر غیر در اثبات یه مطلبی. علاوه به این که عملا همه شون مقلدن، بالاخره یه عالم بزرگی در هر زمانی در هر محلی دارن و ازش تبعیت میکنن، سوالی داشته باشن می ازش میپرسن، اون تا او به جای اینکه جواب بده میگه روایت اینجور میگه. گاهی هم همین فتوا میده، یعنی خیلی بخواد اصولی برخورد کنه، اصولی یعنی بر اساس ضوابط و ولی اونا مخالف اصول هست. روایت میکنه میگه، روایت میکنه اینجور. حالا صرف نظر از این میخوام عرض بکنم که یه همچون اشتباهاتی، گرایش های نادرستی در بین افراد خوب تحصیل کرده متدین و در گذشته از بزرگانی که الان کتاب‌هاشون مورد توجه هست، ملای مهمی بودند، اینها هم گرایش های اخباری گری را کمامش داشت، ضعف و شدت. این از یه طرف که میگن تبعیت از دیگران یعنی اون چی ما میگیم در محاورات عرفیمون بهش میگیم تقلید، این درست نیست، به خصوص در احکام شرع اصلا این کار نباید کرد، در دین نباید کرد. در مقابلش هم کسانی هستن نقطه مقابل اینها نسبت به یک کسانی، حالا روی یک عواملی تعلق خاطری پیدا می کنند، یک کسی را دوست می دارند، ارادت می دارند به یک کسی، در بس خودش را می دارند در اختیار اون، هرچی اون می گه انگار وحی منزل، با اینکه هیچ دلیل منطقی و دلیل شرعی نداره، که بس ها خودش را می فهمند که گاهی اشتباه می کنه، ولی به هر حال یک گرایش پیدا می شدن گاهی یه راه کجی را میره، گردنش بار میشه، باید ادامه میده. یعنی در این که ما از تاریخ، از رفتار دیگران، گذشتگان تبعیت بکنیم، مثل غالب مسائل افراط و تفریط وجود داریم، گرایش های افراطی انحرافی، گرایش های تفریطی و ناقص و غلط. شاهدش هم عرض کردم، هم در قرآن ما داریم اطاعتی که لازم و واجبه، اطیع الله و اطیع الرسول. اطیع الرسول یعنی چی؟ وقتی پیغمبر میگه نماز صبح دو رکعته، شما میگید دو رکعته، چرا ندارید؟ شما وقتی دو رکعته نماز صبح میخوایید میدونید چرا دو رکعته میخونید، سه رکعته نمیخونید؟ آخرش پیغمبر اینجور میکرد، ائمه اینجور میکرد، صلوا كما رأيتموني أصلي، اینجوری که من نماز بخونم شما هم بخونید، یعنی تقلید کنید، تبعیت کنید. این تبعیت واجبه، نباشه دینی باقی نمیمونه، علاوه بر تقلیدهای عادی که همه ما میدونیم، از مراجع معظم تقلید و تقلید کرد و والله هم به گمراهی میفته، مگر بتونه احتیاط کنه، بکنم که خیلی غالبا شاق. و هر حال تا جواب این مسئله اجمالا معلومه که نه مطلقا تبعیت از دیگران صحیح هست و نه مطلقا غلط. چون اینجوری هست باید ببینیم رازش چیه، اونجایی که صحیحه چرا صحیحه، اونجایی که صحیحه نیست چرا صحیحه نیست. بله، از این مسئله یه مسئله دیگری میزاد، یعنی ریشه ای تر هست که اونو باید به عنوان مقدماتی که برای بحث امسالمون در نظر داریم یه مقدار در باره صحبت. اصولا از نظر، حالا عیب نداره بگیم از نظر روانشناسی، اینکه کسی از دیگری تبعیت میکنه، این چه عاملی داره که اینجور میشه، آیا این کار صحیحه یا صحیح نیست، عامل کمال است یا عامل توقف است یا عامل عقبگرده، اصلا مکانیزمش چیه، به قول آقایان سازوکار چیه، چطور میشه که آدم از یک کسی دیگری تبعیت میکنه، و از نظر ارزش گذاری آیا این ارزش مطلوبی داره یا فاقد ارزش است یا ضد ارزش. بررسی این مسئله که کمابیش روانشناسان کردند ما یه چیزی میگیم تقلید میکنیم از اونا، یاد گرفتیم ایساییم، اگه درست یاد گرفته باشیم. خلاصهش اینه که تبعیت از دیگران قابل تقسیم به سه قسم. یه نوع تبعیتی است که اصلا عامل آگاهی و اراده و اختیار درش موثر نیست. حرکتی شبیه حرکت انعکاسی، یه اصطلاح روانشناختی که از رفتارهای انسان، حرکت‌های و تغییراتی که در آدم پیدا میشه جنبه انعکاسی داره، حالت رفلکسی داره. یعنی یه حرکتی از کسی سر میزنه یا از یه عاملی، این عکس العمل غیر طبیعی غیر اختیاری حاصل میشه. مثلا الان اگه یه صدای عجیبی یه محیب بلند میشه همه ما میلرزیم، نیست؟ بنده ضعیف که یه صدای کوچیکی هم باشه میترسیم، اما عموما مردم عادی یه صدای محیبی و انفجاری پیدا بشه بلکه اقل بشه کدام میلرزیم. این لرزیدن میگن یه حرکت انعکاسی، بازتابه، بازتابه اون حرکت رو کنم. هیچ اختیاری هم ندارم، کسی بپرسه چرا، چرا ندارم، دیگه شد. این یه جور عاملی است که آدم اینجا، البته اینجا عامل طبیعی بود. مثلا گاهی رفتارهایی است که از دیگران تبعیت میشه این حالت رو داریم. بچه های یه ساله که تازه خان به زبون بیان یا بچه های دو ساله، شما بونه دقت بکنین، بسیاری از رفتارهاشون اینجوری است. پدر مادر یک کاری میکنن یا بچه های کوچکتر، برادر خواهرشون یک کاری میکنن، بزرگترهاشون، اینا اینن همون رو میخوان تکرار. اگه زبون داشتند و میپرسیدید شما که چرا این کار میکنی، نمیدونست چرا، آخرین جوابشون اون کرد. این رفتار خیلی فرامدن دقت کنید، حرکات بچه های کوچیک تازه را می افتند و اینا از این نوع حرکتی، یه حرکت انعکاس حرکت دیگران، بهش میگن محاکات، آینه‌وار. یه حرکت اون انجام میده، این منعکس میشه، این همون انجام. اینجا هیچ قابل ارزشیابی نیست بگن این کار کار خوبی کردی یا کار بدی کردی، چون اراده ای آگاهی درش فاصل نمید. مثل هم که آدم آتی صدایی بیاد تکون میخوره. حالا ما که هیچی، بزرگتر از ما حضرت موسی وقتی عصا رو انداخت، اجتهاد شد فا او جسفی نفسی خیفتن موسی. موسی پیغمبر وقتی عصای او شد اجتهاد، ترسید. او جسفی نفسی خیفتن، یه حالت طبیعی در انسان. خدا بهش فرمود لا تخف، لا یخاف لدی المرسلون. این حرکت طبیعی است، مذمتی نمیشه کرد، حالت طبیعی آدمی زاد. اینجور تبعیت هیچ قابل ارزشیابی نیست که میگن کار خوبی است یا بده. یکی را ستایش کنند که کار خوبی کردی، چون برادرت همچی گفت تو همچی گفتی، یا خندید تو هم خندیدی، یا گریه کرد تو هم گریه کردی. نه ستایشی داره نه نکوهشی داره، مثل حرکت انعکاسی میمونه، مثل همین حرکتی که عرض کردم. این حرکت که گاهی اسمش هم محاکات میذارن یا حرکت انعکاسی، این تبعیت از دیگرانه، این چون او کرده اینم میکنه، اما هیچ ارزش مثبت یا منفی نداره. این چون کار طبیعی، مثل کار مکانیکی میمونه، مثل توپی که بزنم به زمین برمیگرده، نمیشه بگن چرا برگشتی، خاصیت چیه؟ از این بالاتر وقتی بچه رشد میکنه، سه چهار سالش میشه، حالا البته استعدادهای اشخاص فرق میکنه، معمولا در 3-4 سالگی اینا همه کاری را تقلید نمی کنه و از همه کسی تقلید نمی کنه. یک کسایی را انتخاب می کنه، بیش از همه شاید همسالای خودش، بچه ها اون اندازه که از همسالای خودشون یاد می گیرن و تبعیت می کنن از پدر مادر نمی کنن. ولی خب برای پدر مادر هم چرا؟ اصابت بیگانگان اونا رو ترجیح میدن و پدر مادر رو تبعیه. یعنی یه ملاکی، یک ده، یک وجه، یه استدلال نیمه آگاهانه ای دارن. یعنی پدر مثلا چون قدرتی داره از ما بهتر میفهمه، بهتر میتونه، ما نظیر اون کار انجام میدیم، کم کم میشیم مثل او. شاید یه همچه استدلالی در عمق ذهنشون باشه، اما آگاهانه بپرسی چرا، فکر من چرا این کار رو کردم. گاهی کسایی که شبیه اینا هستن از لحاظ عقل و استقلال فکر و اینا، میگن همه اینجور میکنن. ما گاهی امثال بنده هم که رفتارم کودکانه باشه همین کار هم. چرا اینجور کرد؟ همه میکنن. همه میکنن، این چه دلیل عقلی اعتباری میده؟ می ولی قانون شده. اگه تو جامعه شما آمار بگیرید، سرشماری کنید کسانی که یک رفتارهایی که میکنن، میده آیا شما هیچ وقت از دیگران، عموم مردم تقلید میکنید یا نه؟ حالا ممکن لفظش تقلید رو نگن، اما عملا وقت شما بررسی کنید میبینید همینطوری. بپرسید چرا کردیم؟ یا آقا این چرا را رو همه مردم میکنن، همه میکنن، یه استدلالیه پشتش. یعنی من این کار را ترجیح میدم، انتخاب میکنم، چون دیگران هم میکنن. یه کبرای تشکیل داده که هرچی دیگران انجام میدن منم باید انجام میدم. اگه بد بود، کار بدی بود، دیگران هم نمیکن. گاهی یک عامل زمینه ای هم داره. وقتی همه یک کاری رو انجام میدن، ما وقتی اون رو انجام بدیم ما رو مذبت نمی کنه. اما این کاری بکنیم برخلاف اون رفتاری که دیگران دارن، دارن چپ به ما نگاه می کنه. گاهی با نگاه دشمنی، کینه، گاهی مسخره. ما برای اینکه در امان باشیم از این مسخرگی ها و استهزا ها و اینا، اینجوری رفتار میکنیم که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت. پس یک در مرحله دوم یه نوع استدلالی توش هست، یه ملاکی یا یه انتخاب هست. همه کاری را از همه کس تقلید نمی کنه، کارهای متضاد داریم. برای باشه همه باشه آدم باید چند جور کار متضاد انجام بده، اینجوری نمیشه. انتخاب میکنن، برای انتخابشون یه دلیلی دارن، اما دلیل معقول عقل پسندی که بهش اتکا کنن نیست. همینه که دیگران آدم رو تحسین میکنن، لااقل فحش نمیدن به آدم، مسخره نمیکنن. اما اگه جوری دیگه رفتار کنه ما رو مسخره میکنن. برای اینکه مسخره نکنن، پس ما هم تبعیت میکنیم ازشون. این اصطلاح خاص تقلیده، یعنی رفتار دیگران را در انتخاب کنه و اون را مشابهش را انجام بده بدون اینکه دلیل منطقی داشته باشه. یه نوع دلیلی داره، همین که عرض کردم، دیگران با ما مخالفت نکنن، مسخرمون نکنن، اینا یا تحسین کنن. اما این دلیل معقولی نیست. این همون تقلید به معنای خاصش. اما اگر من رفتار دیگران را دیدم و اینا تحلیل کردم، گفتم این رفتار چرا انجام داری؟ چه نتایجی داری؟ آیا نتایجش مطلوبه یا نامطلوبه؟ نهایتاً به نفع من است یا به ضرر من؟ به به سعادت من کمک میکنه یا به عذاب ابدی من. اونی را انتخاب کنم که یک دلیل محکم منطقی پشتوانش باشه. این معنای عام تقلید گاهی بهش اطلاع میکنن، اما اصطلاح خاصش اقتباسه. یعنی آدم بیاد از رفتارهای دیگران بخشش را انتخاب کنه، اقتباس کنه، به استناد اون دلیل عقلانی که پشتوانشه. این جور کار نماد در زندگی گریزی ازش داریم و نم از همتی داره و بعض وقتها لازم هم هست، هم برای زندگی دنیامون و هم برای سعادت آخرت. برای اینکه ما اگر بخوایم در هر کاری همه نفع و ضررهایی که بر اون کار مترتب میشه، حتی در عالم ابدی، همه اینا را جمع‌آوری کنیم و روش محاسبه کنیم، بفهمیم این چقدر ضرر دنیایی داره، این چقدر نفع دنیایی داره، اخروی داره یا نه، فردی، اجتماعی، خانوادگی، الی آخر. در یه همچون مقام برامیه قطعا یک صدوم کارها ما نمیتونیم این اندازه استدلال کنیم، یک صدومشون. حالا یه روز بشین حساب، حالا یک صدوم شما از من نپذیرید، بگید یک صدومشون نمیدونیم، یعنی فرض کنید 99% هم میدونیم، یک صدومشون نمیدونیم چکار کنیم. میگه چکار میکنیم؟ مریض میشیم نمیدونیم چه دوایی بخوریم. یه وقتی میرم از یه دکتری میرم درس طب میخونم، میفهمم که این دارو داره، این ضررها رو داره و این منفعتها رو داره، یا خودم تجربه میکنم. خب این همونه که پشتوانه منطقی داره. ولی ما که مریض میشیم میریم نسخه دکتر میگیریم، اسم داروش هم یاد نمیگیریم، میریم نسخه رو میدیم، دواخونه رو دوایی میده، میگه روزی چند بار چقدرش مصرف کن، نمیپرسیم چرا. بگیدم چرا بدون نگاهی میکنم، نمیخوای آقا بده بذار برو، چرا چیه؟ نسخه پزشک باید بود کامل، میخوای بخونه بابا. کسانی که در هر علمی هر صنعت خونه میخواد بسازید، مهندسی رو میارید، معماری رو میارید، چجور بسازید، رخشش چی باشید، ولی شما همه اسرار معماری رو برای شما تشریح میکنه تا قبول میکنید، یا نه کنترات میدید آقا میگه خونه ما رو بسازید جور خوبی بونه. نمیتونه آدم همه اون چرا میخواد انجام بده برایش دلیل منطقی داشته باشه، ولی میتونه یک دلیل اجمالی منطقی داشته. یعنی اگر ما یک شخص بصیر خبیری داشته باشیم که بهش اعتماد داشته باشیم، او تخصص داشته باشه در یه علمی، ما هم اعتماد داریم که دروغ نمیگه، خیانت به ما نمیکنه، مثل پزشکی که ما بهش اعتماد داریم، در مسائل دینی مرجع تقلیده. میدونیم 50 سال استخور خورد کرده تا اینکه این فتوا را استنباط کنه. غرضی هم نداره ما چه عمل کنیم چه نکنیم، رفعی گیره اونه میاد، ضراری هم به اونه میرسه، از ما هم چیزی نمیخواه که ازش تقلید بکنیم یا نکنیم. وظیفه شرعی خودمون میداریم که رساله اون که اعلم هست مثلا بگیریم و عمل کنیم، و غنه هم هیچ کس مزمن که میتونه بکنه. اون که اشاره کردم بعضی اخباری اینا یه نوع شبهه‌ای برایشون پیدا شده، ولی عملا اونها هم تعلیم میکنن، هم تو که از کردن به جاهل شما در مسئله ندارم، اینو از عالم محلی شما میپرسن، همون عالم اخباری. اینجور تقلید که مستند به یک دلیل اجمالی منطقی، این مفری از این تقلید در زندگی نداریم، نه برای زندگی دنیامون، نه برای سعادت آخرت، هیچ راهی غیر از این نداریم. مگر یک پیغمبر باشه به خودش وحی بشه که در هر جای چیکار بود. افراد عادی هیچ راه دیگری ندارن، میخوان میرن اراده خدا چیه، وظیفه‌ای که خدا براش تعیین چیه. خب خدا رو که نمیبینن، وحی که بهشون نمیشه، خب از پیغمبر بپرسن. پیغمبر میراثی گذاشت، ده ها سال زحمت کشید، چیزایی رو خودش و اوصیاش میراثی رو گذاشت برای اینکه کسانی برن تحقیق کنن، استنباط کنن، نتیجه خودشون عمل کنن، به دیگران هم بدن. مثل میراثی که تجربه کنندگان پزشکی در اختیار دانشجویان پزشکی میذارن، چند سال میرن درس میخونن، مدرکی میگیرن، یعنی اینا صلاحیت دارن نسخه بنویسن، دیگران بعدشون تحلیل نسخه رو که اون داد چاره نداره عمل کنه. حالا یه وقت میگه دو تا نسخه مختلفه کدومش عمل کنن، اون یه حرفیست، اما اینکه باید به متخصص مراجعه کرد. خب اونم که عملا میدونید اگر اختلاف شد، باز اوغلا میگن خب اونی که ملاتره هست که بهتر میفهمه، تجربهش بیشتره، یعنی تقلید اهل. خب ما اگر میخوایم تاریخ گذشتگان رو بررسی کنیم، باید چیکار کنیم؟ در اینجا همینطور که عرض کردم، بعضی ها چشم بسته اومدن یک کسانی را یا الگوهای برای خودشون انتخاب کردن، یا حالا الگو هم نبوده، به یک انتصابهایی پدر بزرگاشون بودن، اینا منصوب به این طایفن، عشیرن، قبیلن، این ملتن. گرایش های ناسیونالیستی افراطی از همینجا بید. نمونش در عرب ها زیاده، در طوایف دیگه هم هست، در ما فارس ها هم هست، ما تو شهر ها مونن نسبت به هم دیگه یه نوع گرایش های ناسیونالیستی داریم، هم شهری های خودمون رو مقدم میداریم بشن. خب چرا عرب ها اینقدر در عرب ها ظاهره که قرآن میفرماید اگه ما این قرآن را بر غیر عرب نازل کرده بودیم هیچ وقت عرب ها قبول نمی کردن. لو نزلناه علی بعض الاعجمین، نص قرآن میگه ما این قرآن را بر عجم ها نازل کرده بودیم عرب ها ایمان نمی آوردن. ولی عجم ها اینجور نیستن، قرآن بر عرب ها نازل شد اینا قبول کردن، این تعصب ها ندارن. اما عرب ها به خصوص به استناد قرآن من میگم، نمیخوام جسارت کنم، من تعصبشون زیاده. بعضی طوایف دیگه هم هستن، داره خود شما نمونه هاشون دیدید، بعضی ها کمتره تعصب. حالا من نمیخوام بحث تعصب بکنم، تعصب صحیحه یعنی کجا درسته کجا درسته، اونم همین بحث ها رو میخواد. ولی این که آدم صرفاً بر اساس اینکه چون اجداد ما بودن ما باید اینجور رفتار کنیم، دلیل منطقی بود. اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئاً ولا یهتدون، صرف اینکه پدرانشون این کار کردن، حالا که پدران گمراه بودن، اینا می رفتن به جهنم، شما هم دنبالشون باید برید، پیداست این دلیل منطقی نیست. حالا اصل این معنا چیه؟ حکمت این که آدمیزاد چطور خلق شده که مثلا به پدرانش برای اونها احترامی قائل و اینها، اون یه بحثیست باز قابل بحث‌های علمی است، قابل پیگیری است. حالا بحث ما در این باره نیست، نمیخواد منحرف بشیم از بحث اصلیمون. چرا خدا آدم ها اینجور خلق کرده که اینجوری بشه؟ مثل چرا آدم خلق کرده که شهوت داشته باشه؟ مصلحتی هست، جای خاصی داره، باید از این تمایل فطری و طبیعی استفاده کنه، اما جاشو باید پیدا کردن. اون نسبت به پدرش باید احترام میگذاره، جدش باید احترام میگذاره، ولو حالا یک کار مثلا نادرستی هم میکنه نباید بد بهش بگه یا اهانت بکنه بهش. اون از باب اکرام پدر و مادر هست، احسان به پدر و مادر هست، اون یه حرفیست. اما این برای که من وظیفه‌م این کار رو کنم، چون پدر هست باید هر کاری او گفته من بکنم، یعنی چه دلیل نداریم. پس اولا ما باید رفتاری که شبیه رفتار کودکانه انعکاسی است، محاکات است، رفتار آینه‌وار است. یک کسی میکنم فکر میکنم همین چیزی وجود نداره در بزرگان، این مودهایی که توی لباس و اصلاح سر و صورت و شاید در خانم های این بیشتر باشه. امسال یه مودی هست، یه لباسی، یه رو رنگی، یه رو پاچه، یه رو دختی، سر سال عوض میشه. دیروز تا دیروز این زیبا بود، مورد پسند، امروز عوض میشه. و این ما نمونه های سوال دارم که عرض میکنم و اصلاح دیدی دارم توی فیلم ها و اینا ورزشکار ها موهام شونه چجور اصلاح میبرن تاج خروسی ها نمیدارم چیه. تا دیروز اگر یک کسی اینجور اصلاح میکرد میخندیدن بهش، توهین میکردن بهش، مگه دیوانه شده اینجور سر تا اصلاح. امروز مد شد، میشه بسیار زیبا همه من. چقدر پول میدن که اینجوری اصلاح. و خیلی چیزهای دیگه، این رفتار کودکانه این همون تقلید شبه محاکاتی است که عاقلانه نیست و در بسیاری از موارد موجب زلالی، زلالت، گمراهی، انحراف و راه غلط میشه و به شقاوت انسانی انجام. اینا باید فاتحه‌شو خوند. تقلید آینه‌وار شبیه حرکت انعکاسی، چون او کرده من هم میکنه. حالا البته این از قبیل محاکات حقیقی نیست، این میگه چون این افراد در فلان کشوری بودن، اون کشور خیلی مهمه، صنعت پیشرفته‌ای دارن، ثروت پیشرفته‌ای دارن، نمیدونم چنین و چنان، یا در فلان هنری از ما مقدم هستن، هنرمنداشون چنین و چنان، ما هم که تازه نوآموز هنر هستیم باید از اون بزرگان تبعیت کنیم. این اما استفاده تقلید دوم هست که یک نوع استدلال نیمه آگاهانه این داره ولی نامعقوله و پشتوانه عقلی نداره. میمونه قسم سوم که ما یه رفتاری را تحلیل کنیم، عناصر خوب و بدش تشخیص بدیم، از جهات مثبتش استفاده کنیم، سعی کنیم اونا را در خودمون ایجاد کنیم یا اون رفتار را تکرار کنیم، ازشون استفاده کنیم، یاد بگیریم. ولی به این تنها اکتفا نکنیم، ببینیم شاید بعضی جهات منفی داشته باشیم. اگر نیات منفی داره اونها هم را شناسایی کنیم، در مقابل اونها موضع بگیریم، خیلی با جدیت این جهتش نامطلوبه ما اینجا رو نمیدیم، اون جهتش مطلوبه، چون مطلوبه، چون عقل تأیید میکنند، چون ثابت شده که مصلحت دارد، چون به نفع دنیا و آخرتمون هست. درسته انگیزهی که ما را حرکت داد اینه که در اونها دیدیم، این در ما این انگیزه را برانگیخت که ما هم عمل کنیم، اما صرف این نبود، بس فکرش کردیم که این کار درسته یا درست نیست. این احتیاج داره به اینکه کار تحلیل کنیم، فقط به ظاهرش نگاه نکنیم، بگیم عاملی که اینا باعث شد این کار انجام بدن چی بود، چه پیامدهایی داره این کار، چه منافعی برش منترم میشه یا چه ضررهایی. از خود فرد تجاوز میکنه، چه ضررهایی برای دیگران ممکنه داشته باشه یا نفعی به دیگران برسونه. و بالاخره آخرش که اصل اولی هست، آیا خدا میپسنده یا نه. حالا این دو جهت داره، ما اطاعت از خدا میکنیم، یکی به خاطر اینکه خدا مصلحت رو بهتر از دیگران میدونه، یکی اینکه نه، عشق به خدا خود به خود اقتضا میکنه آدم کاری رو که او دوست داره انجام میده. دو مقوله هست، هر دوتا عاملش هم مهمه و ما باید یاد بگیریم. ما هم رفتاری را که ائمه اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین داشتن چون دوستشون میداریم ما همون رفتار انجام. یه چیزی یادم اومد، بد نیست، حالا بعضی از اساتیدی که استفاده کردیم و ازشون یادی بکنیم، هدای حق شده باشه. مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه صاحب تفسیر المیزان، ایشون به توصیه استاد اخلاقشون مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه بنا گذاشته بودن که یک دوره بهار را مطالعه کنن و اون چه آداب و سیره پیغمبر اکرم هست در تمام روایاتی که تو بهار هست استخراج کنن و اینا مشخص بشه که رفتار پیغمبر در هر جایی چه جور بوده. ایشون این کار کردن، این کتابی هم نوشته شده، خلاصه سنن النبی ترجمه هم شده. این نوشتن این کتاب بنابرای توصیه استادشون بوده که شما برو روایات رو بررسی کن تا بدونی چه چیزهای پیغمبر دوست می‌داشت تا هم تبعیت. ایشون در ضمن مطالعه این روایات رسیده بودن به این روایت که پیغمبر اکرم ملخ دریایی رو دوست می‌داشت. ظاهرن همین چیزاییست که میگو و ایشون دوست نمی داشتن. یک بار رفته بودن فقط به خاطر اینکه تبعیت از پیغمبر اکرم کنن، از این میگو خریده بودن، استفاده کرده بودن برای اینکه این رفتار پیغمبر رو تبعیت. حالا این منفعت داره یا ضرر محل نظر نبوده، چون پیغمبر انجام داده، من کاری انجام دادم که او دوست داشت، اون محبوب منه، اون چه او دوست داشت منه باید رفته. این یک جهته، این حساب منفعت و ضرر نیست، تقلید نمی کنم تا نفعش به من برسه. یا پیزش میگه آدم انجام میده تا اینکه از منافعش استفاده کنه. اون صرفا این نبود، اصلا در فکر منفعت و ضررش نبود، چون پیغمبر اینا دوست داشتن میل می‌فرمودن، منم باید شباهت پیدا کنم به پیغمبر، اقلا در عمرم یه مرتبه این رو بخورم. این یک جهت است. خود تبعیت از محبوب خودش یک عامل مهم نیست که محبوب خدا و اولیاء خدا باشه. یکی هم اینکه چون خدا و پیغمبر مصلحت ما رو بهتر میدونستن، هرچی رو هم کردن به هم کردن تا ما نفع شاهده هم بشیم. دو حیثیت، هر دوش هم مطلوبه. پس تقلید نه تقلید افراطی و بیدلیل و محاکاتی یا تقلیدی که صرفاً بر اساس یه ارزش های غیر عقلانی، چون پدران ما اینجور کردن، عرب ها اینجور بودن، عرب اینجور هست، ما هم باید اینجور رفتار کنیم. نه، حالا اگر یه رفتاری عرب داشت که درست نبود انجام ندید. شما عرب باشید، اما اون رفتاری که سایر عرب ها دارند اما درست نیست، عقل پسند نیست، انجام ندید. چطور میشیم؟ بابای ما بودن با اجداد ما، سنت آبا و اجدادی رو باید انجام. این غلط. پس رفتار دیگران رو باید تحلیل کرد، نقطه های مثبت و منفیش، ضعف و قوتش را شناسایی کرد، در اون چیزهایی که مطلوبه به استناد عقل و نقل، یا چون عقل ما میفهمه یا چون خدا دوست داره، هم فهمده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این اطاعت معنیش نیست که اول دلیلشو بپرسید از پیغمبر چرا ما باید نماز صبح دو رکعت بخونیم، چون میدونه او هر چی بگه ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوحی، به خاطر در هر چیزی این راه را بره به جایی نمیرسه. یک صدوم کاراشو میتونه اینجوری تبیین کنه. راه میون بره اینه که کسی را پیدا کنه بهش اعتماد داره که هرچی او میگه درستی، قصد سوء استفاده از او نداره، نمیخواد ضرری بزنه، نمیخواد خیانتی بکنه، وسیل مورد اعتماد، متخصص مورد اعتماد. دو تا شرط در مرجع تقلید هم میگن، دو تا شرط، یکی فقیه باشه، یکی عادل باشه. عادل یعنی همین، یعنی اعتماد بشه. به خاطر هوس دنیا نمیاد فتوا بده. همه مردم هم نپسندن و اون چرا که درک کرده میدید. یه همچه کسی رو پیدا کردید، فقاهت هم داشت، یعنی تخصص داشت، این همه اقلا میگن نازش تبعیه. چنین تقلیدی ناچاری ما داشته باشیم در زندگی، هم برای دنیامون هم برای آخرتمون. اما اون دو بر تقلید، یکی که صرفاً جمعه محاکات داشته باشه، چون فلان کسی اینجا کرد اون مد شده، چرا اون چون مد؟ این دلیل منطقی نداره، نه عقل پسند است نه خدا پسند، و گاهی موجب بدبختی دنیا و آخرت آدم میشه. خب حالا در حوادث تاریخی رو که ما میخوایم توجیه که در مقدمه اول کردیم، اگه یادتون باشه اونایی که بودن، از کردیم استفاده از تاریخ در واقع پل زدن بین محسوس و معقوله. یه وقت به یک کسی میگن آقا نصیحت میکنن، آقا دروغ نگو، غیبت نکن. خب در کسانی که واقعا ایمان داشته باشن به اون طرف و اینها در اثر میکنن. اما غیر از اینه که این یه موردی ضرر دروغگویی رو ببینه چیه. وقتی نمونه عینی شد دید، اون نصیحت کلی خیلی بهتر اثر میکنه. تاریخ این هنر رو داره. حتی ما اونجا که خودمون ببینیم با رؤیت حسی، همه جوانب یه چیز رو درک نمیکنیم، چون فقط دیدن ما یه حالت یه لحظه ایست در یه مورد خاصی. نمیدونه آدم انگیزش چی بود، چه سابقه ای داشت، چه عاملی موجب این شده و انجام بده، بعدش چه میشه، چه منافعی یا ضررهایی داره. تو دیدن که اینا نیست دیگه. دیدن همینه که این حرکت را برای من منعکس میکنه که فلان کس این کار کرد. اما تاریخ میتونه همه اینا را داشته باشه، بگه اینها که دیروز چنین بودند، امروز چنین کردند و روز بعد به چنین نتیجه رسیدند. خوب بود یا بد؟ فکر کنید اونجایش که خوب بوده شما یاد بگیرید. این مجموعه ادراکات حسی است که یک جریانی را برای شما منعکس میکنه و فرصت میده که تحلیل کنید، یعنی نقطه های مثبت و منفیش رو پیدا کنید، دلیل عقلیش رو پیدا کنید، چرا باید من از این تبعیت کنم یا باید ازش دوری کنم. هم فایده امر معقول را داره، چون با نهایتا شما میرسید به حکم عقلیش یا تأیید شرعیش، هم نتیجه محسوس را داره که اونچنان حوادث گذشته رو شما مجسم میکنه که گویی دارید میبینید. در نامه ای که امیرالمومنین سلام الله علیه برای امام حسن نوشتن، تقریبا 30 سال پیشتر ما تو این مجلس اون نامه رو خوندیم و بعدم چاپ شد، اونجا در مقدمش امیرالمومنین برای امام حسن، نصیحت کننده علی، نصیحت شونده امام حسن، میفرماید من اینایی رو که برای تو میگم میخوام برای تو اونچنان شرح بدن که گویی خودم همه اینها را با اینها بودم در طول تاریخ و تو را در جریان همه اینها قرار بدم. علت این که من برای نصیحت میکنم از رفتار دیگران پند بگیر اونا را انجام بدی، به خاطر اینه که میخوام که انهو همه اینها را تجربه کردی. تو وقتی برای تو میگم فلان کس فلان روز چنین کرد و بعد کجا بگه به چه مصیبتی مبتلا شده و چه مشکل براش پیش اومد که انه یک عمر او زندگی کردی دیدی اینجا چکار کرد و به کجا رسید. نه ادراک حسی نتیجه رو به آدم میده، سوال اونی که حال هست با آدم نشون میده حس، نه تنها ادراک عقلی است که یک مفاهیم کلی است، نمونه عینی شده ندیده و درک نکرده، یک پلی است بین معقول و محسوس. هنرش این است که آدم بتونه تحلیل کنه، صرف دانستن تاریخ این اون اثر را نداره. این همه تاریخ نویسان هستن چه بسا ملحدن، تاریخ انبیا نویسن، اون خودش ملحد است، اعتقاد به خدا هم. اون وقتی از تاریخ استفاده میشه که تاریخ تحلیلی باشه، یعنی علل پیدایش اینها را توضیح بده، چطور شد اینجوری شد. و تا قرآن اینجور تاریخ بیان میکنه، اینجور نیست که بیاد جریانی را از اول تا آخر شهر بده و تو که تاریخ نویسان میگن، یه نکته هایش را انتخاب میکنه برای شما، میگه که اون شما میتونید درس بگیرید، روی همون تکیه میکنه و اون بیان که اونجا که در اون بیان بهش احتیاج داره اون را برجسته میکنه و به شما اشاره میکنه که اینجور تحلیل کنید، علتش این بود. بنابراین شما هم اگر به همین علت انجام بدید به همون سرنوشت مبتلا خواهید. و اگر کار خیلی کردن و نتیجه ایستن، علتش این بود. بنابراین شما هم یاد بگیرید این سبب را در خودتون ایجاد کنید و این انگیزه انجام بدید تا به نتیجه مطلوب برسید. و فقط الله و ایلیه.